شرف بسته بودیم از سوالی فکر کنم و دو تحبیل تمام
شد. حتی این به سالی که میترم چیز نیست بقایتش من فاله بیمانی گفتم اینو بهتون آسلمان از آیه از مصطفی خمینی آیه اشتهاردی رو بود. آیه اشتهاردی میگم ما از رسال مکاسه با امام بودیم، این درس امام بود. بعد قشنگ میدیم که امام هم از نظر علمی غیر از اینکه داره قوی میشه از نظر اخلاقی هم روش میکنه و داره تغییر میشه. مثلا اون اوائل که ما رسال مکاسه درسش میرفتیم اگه کسی اشکال چرتی میپرسید عصبانی میشد میپرد یا دیر میومد نامنظم میومد سر کلاس عصبانی میشد یه چیزی بشه. بعد هرچی میومد جلوتر دیگه این چیز شد تسلط بر نفس رو میدید که دیگه کاملا مسلط و خودش رو کنترل میکنه. تا جایی که میگفت که بعدها خود یه ما موقع درسش نمیرفتیم تو نجف طلبا شرط بستن که کسی میتونه یا جارون رو عصبانی کنه یا نه. بعد ما تعجب میگم میگم شما عصبانیشو دیده بودیم قبلا مثلا امام خیلی هم اوهد داشت وقتی هم که عصبانی میشد شما خدا بیاوردش میگم خیلی آدم بچه چیزی نازش که نمیترسیدم ولی امام که عصبانی میشد منم میترسیدم. بعد میگم اینم قشنگه میگم بعد بچه ها خندیدن گفت نه من میترسیدم آژانای رضا شاه میترسیدم. گفت یه دفعه چیز فیضیه ما داشتیم میرفتیم اون موقع که میگرفتم آیا اشتهاردی میگفت که اون موقع که میگرفتم میگفت بچه ها مثلا دو نفر سه نفر میدن فیضیه درس بقیه میرفتن خاک فرج اینا درس میگرفتن نوبتی. بعد اونایی که خاک فرج را شب برمیگشتن مباحثه میکرد شب هم دیگه پلیس ها نبود میومدیم میگرفت مجرمی خوابیم صبح دو نفر دیگه. بعد امام چند روز مونده بود درس دیگه که هر روز دو سه نفر میاد این دو سه نفر هم عوض میشن. ناراحت شده بود سعی درست گفته بود که چرا اینجوریه چرا اینطوری بیاید درست. من گفته بودن که آخه اینا یه سعی گذاشتن بیرون مدرسه من بی خودی طلبه ها گیر میدن میگیرن اذیت میکنن دیگه. حالا اینجوریه شما خیلی ناراحتی شما بیا خاک فرج همه هم بریم خاک فرج درست بعد همه هم بودم بکنیست. بعد همه هم گفته اگه ما هم بریم خاک فرج مدرسه رو کلن میگیرن دیگه فیزیه رو میگیرن به ما نمیدن. همین تی که میگم آجان حسابات گفت من یه روز من نوبت من بود من بوده بودم اونجا. بعد رفتم دیگه چی بخرم حالا یادم نیست اومدم برگردم آجانه دم در بود درسته که مرسه بود میخواست گیر بده با دیدم امام هم داره میره تو. من رفتم پشت سره اونطوری چسبیدم به امام. امام گفت قدش بلند بود و اینا امام فهمید که من الان چسبیدم به این چیز نیست از باب مثلا محبت و این حرفا نیست قرار نیست. بعد این آجانه هم میخواست یه گیری به آمه. من گفت همینطوری امام عصبانی هم شده بود یه نگاه کرد به این آجانه. آجانه گفت من کاری ندارم اصلا من کاری نداشتم. گفت چی ما رفتیم تو اصلا گفت آجانه. بعد میگم که تو نجف اینو گفت من شریدم شرط بستادم. بعد آقا مصطفی گفته نه تا بابا من بعد جور عصبانی میشه وقتی عصبانی میشه خیلی ناجور گفته نه شرط بدی بدی میتونی عصبانیش کنی یا نه. بعد گفته راه عصبانی کردن چیه که حرفای چرت و پرت بگی چرت و پرت بگی عصبانی میشه. گفتن نه ما سوال چرت و پرت هم کردیم عصبانی نمیشه اما آهسته جواب. بعد گفت اول ادامه بده. گفت خلاصه ایشون اومد و سر درس و یه اشکال چرندی کرد. گفت امام هم گفت اونا تعریف کردن امام خیلی با متانت با آرامش جواب داد. بعد دوباره رو همون اصرار کرد امام دوباره خود توضیح داده بود یعنی کلن توضیح داده دوباره اصرار کرد امام از اون از مبنا شروع کرده و توضیح داده که اصلا از اولش که این چی بوده چجوری شده چجوری شده تا رسیده به اینجا. بعد این دوباره گفته بود که نه این غلطه و همینه که من میگم. گفت یه دفعه امام از کوه در رفته گفته بود مصطفی هی به دیگه میگم نه نه خود خر میشی. اصلا قیاس محل فارغه ولی خب از هم میخوایم اونا هم بوده که بالاخره. خب شما سوالاتون الان خیلی بهتر شده از این سوال. خب بگو. بارون هفتمون کار نکردیم شما سال هفتمون
وقتی در ظهور یک عبارتی اختلاف می شود و همون اختلاف قابل حل به این جهت که از منشأ اون ظهور سوال میشه. آقا منشأ این ظهور که شما میگیرید چیه؟ بعد منشأ اون که توضیح بدن مشخص میشه که بالاخره
علت اختلاف کجاست؟
اختلاف کجاست و به چه دلیل؟ اگر ممکن اختلاف هم برطرف بشه وقتی منشأ ظهور باشه. حالا وقتی در تفسیری مثلا در تفسیر حجت اماره شما میایید اون سیره اوغلا رو تفسیر میکنید در محل اختلاف میشه، این تفسیر سیره اوغلا رو بر چه اساسی انجام میدن که بعضی وقتا منشأش این اختلافاتی میشه؟ یعنی اینم میشه حلش کرد؟
تحلیل ارتکاز اوغلایی منشأش کلام فهمیدید ارتکاز اوغلا بوده. یعنی اول میگه ظاهرش اینه، میگه منشأ ظهور چیه، میگه ارتکاز اوغلا. حالا بعد ببینید ارتکاز اوغلا کدام؟
من میگم
قطعا چون بلاف دوئیه شخصی نیست، یکی داره اشتباه میکنه اینجا. باید شما به سوالهایی رو که بر اساسش میگه اولیه بگی، مثلا بگی که مثلا اوغلا خبر ثقه را که میبینن میگن علم است، درسته؟ اونها هم به سوالهایی رو که بر اساسش میگن بگن، بعد که گفت آدم مقایسه میکنه کدوم یکی از این به سوالها قریده داشته، چون یکیش قریده داشته و چون قرینه داشته خصوصیت داشته اون قانونش اجرا نمیشه، درسته؟ اون میره بیرون اون یکی ساب میشه. مثل صحیحا هم هر دو ادعای تبادر کردن، ادعای وزن کردن، منشأ وزنشون چی بوده؟ تبادر. خب بریم کدام تبادرشون چی بوده. بریم یکی در مقاماتی بوده که مثلا نمونایی رو که میاره جاییست که راجع به مقام نماز تام و تواب دارن صحبت میکنن، بنابراین اونجا قرینه وجود داشته، لذا صلات صلات صحیحه بوده، درست شد؟ اما اون یکی چنین قرینه بوده، پس وزن الان بوده، اون مقال صحیح بردش قرینه داشته. بعد من روش اصولیشو گفتم، بنابراین در فعل لزوما 100% آدم به جواب نمیرسه، اما یه بخشی به جواب میرسه، یعنی 80% 90% حل میشه.
نه این
تو هر دو ادعا کردن استظهار را، بعد ریشه زور سیره است، سیره برای خود به سالای آوردن، ما باید به سالا رو تحلیل کنیم ببینیم کدوم را قرینه داره کدوم بدونه.
اون که بدون قرینه است میشه سیره
اومد میشه حجه، چون باید سامشه کلی بدیم. نه
الان نجومی سیده موغلا هم چون که کتابی نوشته مستقل،
بله کتاب هایی نوشته شده
از قدیمی ها یا تو نسل جدید
جدیدی ها آیا علی دوست داره
مستقل نجومی سیده موغلا سواره
فقه و عقل، یه بخش شغل نظری یه بخش شغل عملی، فقه و عرف باز یه بخشش عرف عامه یه بخشش عرف اوغلا هست. اون مثلا کتاب کس خود بد هم نیست، حتی کاملا نمیگم درسته، ولی خب بد نیست. دیگران هم نوشته هم شاید این بهتر بشه. بپرسید
این امروز تا دور دیگه ما کلاس داریم دیگه، امروز آخرشه. بعد از میخواستم این حواشی های اینا را کی میکنیم؟ بعد این
حواشی دیگه میشه بعد این دیگه. این راجع محمد ابن عیسی که راوی این روایت بود گفتم ضعیفه، بخونم جملاتش گفتن. بله شیخ طوسی در فهرست میگه که ضعیفه، محمد ابن عیسی ضعیفه. شیخ صدوق هم خدمت شما عرض کردم میگه روایتی که فقط از محمد ابن عیسی نقل شده باشه من قبول نمی کنم، متفردات محمد ابن عیسی رو قبول نمی کنم، و این الان مال محمد ابن عیسی بود. اما شیخ طوسی تضعیفش کرده، قابل قبول نیست. خب تلاش کن حاشیه ها رو خودتون بخورید ها، بعد هم اشاره کن خودتون بخورید، بعد هم جلسه کلاس حواشی که بعدی میشه. شروع کنید یه سلامات فرسی. گفتیم که با رئیس به چند دست روایات استدلال کردن؟ چند طایفه؟ سه طایفه. طایفه اول خودی با جوابش، طایفه دوم روایاتی است که میگه اگر قرینه ای از کتاب و سنت پیدا کردی عمل کن، قرینه پیدا نکردی عمل نکن. بخونی روایاتشو، اینا دیگه خبر واحد نیستن. اون جوابی که به اولی دادی اینا نمیتونیم بدیم، اینا متواتر. ول اخبار عطف کجاست؟ فهی اخبار رو کسی رو عطف اون بسل و باروا و فلبهاره. اون باروا و فلبهار طایفه اول بود که خبر واحد بود، این ال اخبار طایفه دوم میشن. درست شد؟ عطف اون باروا و فلبهاره ولو با طایفه دوم. اخباری که دلالت میکنند بر عدم جواز عمل به خبر معصور. معصور یعنی چی؟ سنددار. گفتم به خبر سنددارم عمل نکن، مگر اون جایی که یافت شود برای اون خبر شاهدی از کتاب خدا یا از سنت معلومه. پس دلالت میکنند کیا؟
این اخبار
بر منع از عمل به خبری که مجرد از قرینه است، قرینه نداره. مثل اون چیه روایت شده در تعداد زیاد از اخبار که پیامبر گفت با جا اکم عدی آنچه که به شما میرسد از من که لا یوافق القرآن فلم اقل کن. اگه موافق قرآن نبود من نگفتم، اگه موافقم باشه که میشه قطعی دیگه، قرآن قطعیه. قول امام باقر و امام صادق که لا یصدق علینا، تصدیق نشود بر ما مگر اون چه که موافق کتاب خدا و سنت نبی خداست. و قول دیگر که اگه موافق بود باز قطعی میشه دیگه طبیعتا. روایت باز امام صادقه که میگه اذا جاءکم حدیث ادنا فوجدتم برون حدیث یک شاهد، یه قرینه یا دو قرینه از کتاب خدا فخذوا به اون
حدیث.
و الا یعنی چه؟ و الا تجدوا شاهدا او شاهدین من کتاب الله فقفوا، توقف کنید یعنی عمل نکنید. فقفوا عده، بعد رد کنید اون خبر را به ما تا ما توضیح بدیم برای شما که اون حق است یا حق نیست. درست آقا؟ و روایت ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور رو میشناسید؟ ابن ابی یعفور از شاگردان امام صادقه، فقیه هم بوده که معمولاً مریض بوده، جسم ضعیفی داشته، غالبا مریض احوال بوده. بعد این دکتر رو بگم راجعش بد نیست، حالا تنم هست. یه روز میره خدمت امام صادق، بگه من نگاه میکنم بعضی از این اصحاب رو نگاه میکنم، میدم تنم هستن، پهلوان هستن، هیچ بادی بهشون نمیفته، همش دارن کار میکنن. ما بادی به اون میخوره، سرمایی میاد، مریض میشه، یه خورده گرم میشه، مریض میشه. از بچگی هم همینجور بودیم، داشی از سوء اختیارمون هم نیست. شما دعایی کنید که ما مریض نشیم، تنومند میشه. بعد امام صادق میگه که اگر بخوای من دعا بکنم دعا میکنم، ولی این بلاهایی که بر تو میاد که ناشی از سوء اختیار تو نیست، به جاش فضیلت هایی در آخرت به تو اعطا می شود. نقل به مسعود دارم می کنم، به جاش فضیلت هایی به تو در آخرت اعطا می شود که اگر من اونو بدم دیگه اون فضیلت ها نیست و تو روز قیامت حسرت خواهی خورد. بعدی که ببینی فضیلت اهل بلا رو می دن، بله، یود و اهل العافیه یوم القیامه هین یعطی اهل البلاه از ثواب لوکانت جلودهم قرزت فی دنیا بالمغاریز. دیگه این کاش پوست من رو تو دنیا با قیچی بریده بودن تا به من این فضیلت ها رو میدادن. حالا اگر میخوای من دعا کنم. بعد ابن ابی یعفور یه تحملی میکنه، بعد میگه بس دعا کن که من صبرم اضافه بشه، صبرم بره بالا بر مصیبت. خلاصه اینطور بوده. اینو من تو بحث دو کتاب عدلایی آوردم روایت شد در بیدا بگم قاعده جبران. نه اینکه جلو پاتا نگاه نمی کنی میخوری زمین بگی خدا باید جبران کنه، خود دردت خورده خود شما نگاه کنی. منظور مصیبتی است که شما باعث و باریش نیستی، در ایجادش اختیار نداری، اون بلا رو میگن قاعده جبران میاد. خلاصه ایشون هم فقیه بوده، هم از روحات بوده، همیشه هم مریض بوده، معروف هم است، جسم نحیفی داشته، مریض میشده. بعد میاد خدمت آقا، یا بعد میاد خدمت شما، یه چند وقتی ازش پذیرایی میکردی قوی میشد،
معتاد
میشد. و روایت ابن ابی یعفور چی؟
یه قوت رو نیوردی از کرمان، گفتم رفتم کرمان مصادف شد با آنفولانزا، دستش هم کرمان بود آفده، یه ترسیدم بیاد
یه آنفولانزا رفته تو قوتو؟
نه میترسیدم مثلا بیادم یه دفعه یکی آنفولانزا رو بگیره دیگه،
کسی درست کرده مریض بوده چون
خدای کلی سفارش داد آجا
ویروسش رفته باشه تو
آره
خب اگه اینجوریه باید تا کلی وقت احتیاط کنی، چون ممکنه این اینا همون موقع تولید شده باشه.
نه اونی که چیه آجا خونگی درست میگه
آه خونگی درست
میگه
خب خلاصه این ابن ابی یعفور هم دیدم راجب ابن یعفور بعد از فقها بوده و یه دفعه دیگه هم داره بیاد خدمت امام صادق بگه من مسائل فقهی برام پیش بیاد میخوام انجام بدم، بعد مریضم فرصت نمی کنم برای همه عدل رو ببینم، بدنم چیز نمی کنه، تو این حالا چکار کنم؟ امام بهش میگه که برو سراغ زراره، طبق نظر زراره عمل بکن، که اینو ازش استفاده می کنم برای اینکه من له ملکت و اجتهاد و لم یستمت بعدو یجوز له تقلید. اون تا منکری میگن این مال حال استرار بوده اطلاق نداره، مثبتی میگن نه اطلاق هم داره، که بحثش چه خودش. خلاصه این جناب ابن ابی یعفور قبلش کجاست؟ این قبلش رو دیدیم یه زیارتی میکنی لباسش
کل روح قبلش رو میدیم زراره کجا دفت
میکنم اینایی که مدینه بودن هیچ کم برمیز کن، چون همه بقی دفت میشدن، بقی هم خدمت شما هر صورت اینا زدن در مداغو کردن، هم یه بخشی از بقی رو که اصلا اندازن میدون کردن، اصلا دیگه رو قبلش نیست، اون بخشی هم که بوده که این خاک برداری کردن و گود برداری کردن و خاک ریزی کردن و هر کم جنازه سالم بود شبونه منتقل کردن بردن یه جا دیگه، لذا داره دیگه. علی ابن جعفر برادر موسی ابن جعفر تو بقیه بوده، اون که روایت هم زیاد نهم میکنه بس سوال علی ابن جعفر بوده بود. بعد خاک برداری که میکنن اتفاقا ایامی بوده که حجاج ایرانی هم اونجا بودن، بعد جنازه سالم در میاد، سالم در میاد، بعد که سالم در میاد برش میدارن شبونه برش میدارن کجا دفنش میکنن شبونه. اینا چرا خبیث هستن؟ باید این جنازه سالمه باید متربه بشین.
اینجا سالم در میارن جناب اسماعیل رو که برادر
یا اسماعیل هم بله
اونم جلو قبلش بوده قبلی
اینا هم داده کسایی هم که مثلا اون وقتی که در میاوردن یه تعدادی از شیعیان بودن لو رفت و الا اینا قبلی چند تا اینجوری در آوردن جا به جا کردن. بله هم اسماعیل هم علی بن جعفر زمانی که یه تعدادی از شیعیان اونجا بودن و داشتن جنازه رو بردن اینا شبونه، بعد وقتی میبینن متربه میشن که اینا مثلا چرا سالم بودن، چطور متربه نمیشن. خلاصه اینا که مدینه بودن همه خلاصه یا هنوز در نیاوردن زیر خاکن یا اگه بودن جابجا کردن هیچ نمادی ازشون نبوده. احتمال ابن ابی یعفور هم مدینه بوده، من به خاطر احتمال اینا بقی بوده و الان جاش معلوم نیست. البته خب بعضی ها دیگه مثلا حسین ابن سعید اهوازی و حسین ابن سعید اهوازی بیان قوم در شیخان قوم دفت جا شیخان قوم از بازار قوم بوده تا حرم حضرت معصوم، این کجاش الان دفت شدن زیر آسفالت الان این ولی بسدن هیچ معلومی شخص. این علی ابن ابراهیم هم گود برداره که میکردن جنازه سالم در اومد، که بعد همون زیر پاساژ کران هست یه چیز درست کردن گنبد درست کردن دیگه شبونه نبردن جای دیگه دفت کنن همونجا یه گنبدی واسش درست کرد. بعضی از اینا هم اینجوریه. به خودم بدون یه فاتحه واسش میخونه. به هر حال این ابن ابی یعفور میگه سوال کردم از امام صادق راجع به اختلاف حدیث. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف دو تا معنا داره. یه معناش رفت و آمده، مثل اون اختلاف امتی رحمه، یه رفت و آمد امت من رحمته، یا مختلف این ملائکه است تو زیارت جامعه، یه رفت و آمد، حل رفت و آمد ملائکه، یه معناش اونه. یه معنای دیگه اختلاف همون تفاوته، اینجا همون تفاوت تعارضه. به قلیه بعدش یروی این حدیث را من دسمو به و یروی من لا دسمو به، هم کسایی که اطمینان داریم نقل میکنم، کسایی که اطمینان نداریم هر دو نقل میکنم، درسته؟ قال کی؟ امام صادق. اگر وارد شد بر شما حدیثی، بعد یافتید برای اون حدیث شاهدی را از کتاب الله یا از قول رسول الله، بگیرید اون حدیث را، و الا اگر شاهدی نبود فلذی جاءکم به، اون کسی که این حدیث را برای شما آورده اولا به خودش برگردونید، یعنی ردوه الی، بدید به خودش، ازش قبول نکنید، بگید حدیث مال خودت. الو باز قول کی؟ امام صادق و محمد ابن مسلم. محمد مسلم یکی از اون سه نفری است که اگر اینها نبودن سنت جد من از بین میرفت. کیا بودن؟ زراره بود، محمد مسلم بوده و فرعید ابن معاویه که اون بیشتر روایات اعتقادی داره، این دوتا روایات فقهی داره، زراره و محمد مسلم. با جا اکمه در روایت بر بر یعنی عادل او فاسق، روایتی که از تو بیاد، از آدم دیفوکار عادل بیاد یا از فاسق بیاد، فاجر فاسق، اگه یوافق کتاب الله، موافق کتاب خدا بود، او را بگیر. و ما جا که به روایت اون را چه از دیفوکار چه از فاسق که یخالف کتاب الله فلا تأخذ به، اون رو نگیر. ما جا اکم به حدیث بعد از امام صادق که لا یصدق اون حدیث را کتاب الله فهو باطل، یا قول امام باقر ما جا اکم امدا فاین وجد تبوه موافقا للقرآن فخذو به اون حدیث، و با لم تجدو اون حدیث را موافقا، این موافقا للقرآن فردو اون حدیث را، و این اشتبه الامر اندکم، یعنی چی؟ مشتبه شد بر شما که موافق قرآن یا مخالف قرآن، فقف و انده، توقف کنید در اون حدیث و رد اون حدیث را به ما تا بیان کنیم از اون حدیث با شرح لنا، یعنی اون چی که شرح الله لنا، خدا برای ما توضیح داده، ما هم برای شما توضیح بشه، شرح لنا بچونه این شرح الله لنا،
اصلا
حدیث رو رد
نکرد،
نه رد نکرد، نه گفت بیا از خودم بدون رسیم. و قول دیگری است از امام صادق که هر چیزی باید رد بشه به کتاب خدا و سنت، و هر حدیثی که موافق ما کتاب خدا نبود زخرف است. زخرف یعنی چی؟ باطل، باطل است، به درد نخور است، به میگن زخرف الکلام، یعنی اباطیل الکلام، باطل. و صحیحه اشامه به حکم از امام صادق علیه السلام که میگه لا تقبلوا علینا حدیثا، قبول نکنید از ما حدیثی را مگر با وافق کتاب و سنت را، یا موافق باشه یا تجدون با اون کی؟
با اون حدیث،
حدیث شاهدی از احادیث قبلی ما، یعنی حرفای قبلی ما معید این بشه، درسته؟ فعند المغیرت ابن سعید، مغیرت ابن سعید میشناسی؟ مغیرت ابن سعید خیلی میگفت من شیعه ولاییم، خیلی من ولاییم، اوائل گفت من ولاییم، بعد میگفت که امام باقر مقامش خیلی بالاست، امام باقر خیلی اعلن ائمه است، اعلن ائمه است و اصحابش هم اعلن اصحاب هست، که کردم منم یعنی اعلن اصحاب. بعد امام باقر تردش نمیگه، فهمت یه بردار که اومد جلوتر گو از این امام باقر تقیه میکنه دیگه. من امام باقر پیغمبره، پیغمبره در رتبه پیغمبره، اصحابش در رتبه امامه. بعضی گفتن که خب بابا خود امام باقر دیگه من امامم، گفت نه اون برای که شما گمراه نشید تقیه میکنید، اینطوری نیست، اون پیغمبره اصحابش در رتبه امامه. باز امام باقر چیز میکرد، تحویل نمیگرفت و البته رد میکرد. بعد من جلوتر که اصلا امام باقر خداست، خدا حلول کرده و اصحابش در رتبه امام و پیغمبره، که بعد اینجا دیگه امام باقر لعنش کرد، لعنش کرد و تردش کرد و اینا. بعد که تردش کرد که اصلا امام باقر چه کار است، من خودم تجسم خودم خداست. این از قلات بود. بعدم اون حاکم مدینه گرفت کشتش، حاکمی که تو مدینه بود. اینا قالیان بودن، یه فرقه درست شد در قلات به نام مغیریه، یه سری از شیعیان بعدا طرفدار مغیریه شدن که معتقد بودن، ولی دیگه آخر که خودش خداست قبول ندارن، معتقد بودن که خداوند در امام باقر حلول کرده، مثل علی اللهی هستن، اینا باقر اللهی بودن، اونتا دیگه منقرض شدن، علی اللهی میگن علی خداست کنده. اینا هم همینجوری میگفتن، مثلا امام باقر بالاتر از امام، بالاتر از پیغمبر در رتبه خداست، چون مغیریه. بعد یکی از کارهایی که اینا میکردن، نماز لازم نبود بخونه، گونه همین که حب امام باقر در قلب تو باشه همین کافی است، دیگه هیچی نمیخونه. همین که حب امام باقر در قلب تو باشه کافی است، جهنم بر تو حرام میشه. یه روایتی هم داریم که مهم ما را آتش جهنم نمیگیره، اینا را هم به عنوان دلیل میآوردن که این روایت هم شاهده و اینه که ما را آتش جهنم نمیگیره. خب به امام باقر داری تمامه، نه نواز، نه روزه، همه چی حلا میشه.
قالب این فراد رو برای فرار از نماز روزه دارن
همهش نماز روزه نبوده، آدم ها با هم بعضی خمس بوده. فرقه یه چیز، فرقه یه اسمش چیه، واقفیه، واقفیه مشکل نماز روزه شد، تا آخرم روزه مستحبی بگرفتن، نماز شب بخوندن، اما از پول نمیتونستن گذشت کنن. شهدی که واقفی یه رو که بدونی پول ها رو خواستن
امام رضا
مردم ببین مردم همیشه مردم هم همین بغیری هم عوامشون عوام هم اون خواست هم که این انگیزه ها رو دارن، ولی عوام قصد قربت هم میکنن، همین کار رو میکنن، مثل گله گوسفند که راه میفته راه میفته گوسفند، اون خواست هم که میفهمن و قرض و برد خوششه. آره چی راست چه میگفتم آره واقفیه بحث بالی بود، بحث نماز روزه نبود. داره که این قومی ها وقتی یکی از علما میومد قوم، چون به همه بدیم خیلی خوشش که قبول نداشتن، حالا شمیه جوری هم اون واقع شمیه جوری قبول نداشتن، بعد وقتی که یکی میومد از مثلا علما میومد اینجا بخواست بدن از قلات یا نه، میگفت اینجا زیر نظر میدید نماز شجوریه، نماز میخونه نمیخونه. یکی بود نام محمد ابن اورمه، این اصالتا مال اروبیه بوده، ترک بوده، بعد میره مدت کوفه، بعد اونجا حدیث کنه، بعد میاد قم، اواخرش میاد قم، بعد یک دو سه تا منبر رفته بوده، یه چند تا حدیث گفته بوده، حرف پشت سرش بوده، اینا فکر کردن از قلاتی، مثلا شب بکشنش تو خونش، میره از دیوار خونش بالا، بعد اینا داره نماز شب میخونه، میگن چیکار کنید؟ میگن برید بپرسید، میگن به احمد مانی اشعری میگن این نماز شب میخونه، میگه دست نگه دارید، اگه از قلات بود خود نماز شب میخون سب کنید ببینید چجوریه، چون قلات نماز شب خود نیستن، میگن حب به اهل بیت داریم تمام، عوامشون چرا؟ اون خواستشون. بعد یه مقدار میگذر اینا، بعد میفهمد نیست، بعد میادش اصخایی میکنه، یه ما فکر کنیم تن قلات بودیم واسه بگوشیم، بعد فهمید نیست یاد رو نخوشتیم. نقض غرض
میشه نقض غرض میشه
نماز آره، حتی در علما شد دیگه، در اونایی که میدونن جلو مردم ممکنه بخوره خودشون تو خودشون، خیلی کار دیگه بیان یه گفته داده، مسائل اخلاقی بوده بالی بوده اینطوری دیگه، هر کی یه جوره. یکی اومده بود عراق پیش این پدرهای قاضی‌زاده، بعد خمسش رو حساب کردن، گفت خمسش اینقدر میشه، بعد نشسته بود، بعد گفتش که این از روزه، مثلا میگن یه جای یه سال روزه پول مثلا نمیتونه بگیره فدیه میده. بعد گفت حالا نمیشه ما به جای دار روزه بگیریم، به جای خمسه روزه بگیریم. یعنی میخواست مثلا روزه بگیره خمس نده. اینجوری بعضی هم اینجوری هم که هر کی یه نفسی داره میدونی؟ هر کی یه نفسی داره با اون نفس خودش قوت ها و ضعف هایی داره، از همون ضعف ها شیطان رخنه میکنه. حالا اینکه نفسش نفس موسویست، قوه غضبیش بالاست، از راه غضب میره جلو. این قوه شهویش قویه، از راه شهوت وارد میشه. اینکه اون قوه چیز چی بگرده بود بالا خوابیدن و استراحت کردن و راحت بودن و ایناش بالاست، از اون راه وارد میشه. هر کی به رسمت خودش دیگه، هر کی هم بالاخره داره، هر کی یه چیزی داره یعنی. مگه کسی رو نفسش کنه؟ اون آدمی که شما میبینی مثلا میبینی از هر جامش حمله میکنن حریفش نمیشن، اون رو خودش کار کرده، اون شده انسان کامل. ولی اولش اونم بالاخره یکی از اینا رو داشته، یا غضبش قوی بوده یا شهوتش قوی بوده، ولی رو خودش کار کرده، الان مسلط بر نفسش شده. دقت میکنید؟ ولی همه داشتم. آره یه چیز اینه که درس بودا قضیه امام همینجا گفت. بعد بچه ها گفتن پس امام چی؟ گفت امام هم قوه غضبیش جمهوریش خیلی قوی بود با درسش بود، ولی بعد کار کرد مثلا درسش بود. ولی فی حد ذاته همه این نقاط قوت و ضعف دارن. ولی همه فرار از نماز و روزه نیست، یکی فرار از نماز و روزه است، یکی فرار از خمس و زکاته، یکی دیگه بحث زنا و لواط و از این کسافت کاری هاست. بالاخره هر کی یه جوری داره. خلاصه این راجع به مغیرت ابن سعید که مؤسس فرقه مغیریه میشه از قلات. بعد امام صادق چه میگه؟ میگه این مغیرت ابن سعید خدا لعنتش کنی دست سعید، یعنی چی؟ ادخلت دست می برد در کتب اصحاب پدر. آقا خودش اصحاب امام باقر بود دیگه. بعد بگو من ولایی هم، خیلی طرفدار امام باقر هم، آقا با بعض از اصحاب هم دوست بود، بعدا فهمیدن چه کار هست، اول که نمی دونستن. دست می برد در کتب اصحاب پدر هم احادیثی را، ادخلت در کتب اصحاب همی احادیث که لم یا حد بسم اون احادیث پدرم کتاب و قرض میگرفتن، بعد چند تا لایک هم رو زیاد میکردن، یا مثلا لایی رو خط میزدن یا بغلش تو حاشیه‌اش یه چیزی می‌نوشتن. واسه همینه که میگیم نسخه شناسی مهمه در کتابایی که قرار واحدن، چون ممکن اون نسخه درست رفته باشه. داخل میکرد در کتاب اصحاب پدرم احادیثی را که حدیث نکرده و به اون احادیث پدرم. فتقوا الله، تقوا داشته باشید. ولا تقبلوا علینا با خالف قول ربنا و سنت نبینا. یعنی مثلا شما بری کتاب زراره رو بگیری بگی زراره گفتی، در حالی که زراره نگفتی، این فلان فلاشه یه لا آورده داشته پلوش. اینا چیزهای است که ما تو رجاموش حساب کنیم. اینم طایفه دوم. پس بگم اونی که شاهد نداره بذارید کنار. تا اینجا روشنه؟ حالا طایفه سوم توضیح داره. یه صلوات بفرستید. طایفه سوم روایاتی است. به طایفه اول گفت که علم دارید بگیرید، علم ندارید بذارید کنار. یه خبر واحد هم بود قبول نکردید، جواب حلی هم دادیم البته از حاجب رضا همی دارید تو آشیست ببینید که علم هم بس از علم وجدانی و علم تعبدی یا علم باور یا علم علم عرفی اطمینان یا علم اطمینانی هست. طایفه دوم هم که میگفت موافق قرآن بود بگید، موافق نام بذارید کنار، جوابشو بدن نمیخواد بگید برابر.
این
تواتر
اخبار کسی
رو
گفتون
چی طایفه
اول؟
بعد تواتر نمیرسید.
نمیرسید؟
تواترهای
دیگه هم شاهده
نمیرسید؟ نه تواتر نمیرسید، نه لفظی، واحد نه یعنی یه دونه دید متواتر ورس باید متعلق راویش باید تواتر دید ولی مثلا مستفید. اما این طایفه سوم روایاتیست که میگه مخالف قرآن رو بذار کنار. ببین طایفه دوم میگه موافق قرآن رو بذار کنار، موافق نبود بذار کنار. خب میشه بگه خبر واحد موافق باشه میشه قطعی و صدور، موافق هم نباشه گفته بذاریم کنار. طایر سوم میگه مخالف رو بذار کنار. خب مخالف رو بذار کنار، این چه ربطی داره به ادله حجیه خبر، ادله رد خبر واحد؟ یعنی بوکلین خبر واحد چجوری با این رواد یه بگه مخالف رو بذار بگی کنار، رسیدن به این که خبر واحد حجت نیست؟ شرط چی میذاری؟ خبرهای واحد که همشون مخالف نیستن، بعضون که بدتره، یعنی غیر مخالف حجتی. پس باید گونه از خبرهای واحد سقه یا موصوله که مخالف قرآن نباشن حجت هم. اینا گفتن خبرهای واحد
مثل بالایی دیگه،
بالایی میگفت موافق نبود بذار کنار، موافق باشه موافق رو بگیر، موافق باشه میشه قطعی یا صدور، موافق نباشه میشه زندی یا صدور، پس زندی یا صدور رو بذار کنار. این میشون
اینجوری بگیم دلیلی برای
اما سومی میگه مخالف رو بذار کنار. خب من مخالف ها رو میذارم کنار، بقیه رو چه میذارم کنار؟ این خبرهای واحدی که مخالف قرآن نیستن اینا رو برای چی میذارم کنار؟
هم مفهوم بگیریم حرفشون به نفع ما میشه،
به نفع ما میشه. بنابراین اونا چجوری به یه استدلال کرده بودن؟ ما رد میکنیم ها، ولی نحوه استدلالشون فهمید چی شد؟ حالا نحوه استدلالشون بگیم توش بدیم. سید مرتضی میگه کسانی که روایت جعل میکردن دیوانه که نبودن، یه چیزی جعل میکردن که مردم بگید بپذیرن. نفهمن جعلی اگر میومدن مخالفه به تباین کلی با قرآن رو جعل میکردن و به امام نسبت میدادن مردم قبول نمیکردن. پس منظور از مخالفه قرآن در این روایات مخالفت به نحو تبایری بگید نیست. منظور از مخالف و بذار کنار در این روایات مخالف به نحو تبایری نیست، چون اگر منظور این بود که اصلا چنین چیزی نیست، اگر باشه خیلی کمه، چون جعالی که بیاد مخالف بذاره که میفهمه که این مال امام نیست هم نمیپذیرن که. پس این مخالف باید به معنای بالای وافق القرآن باشه، اونا میگفته این طایفه سوم رو هم میکردن بر طایفه دوم. میگفتم مخالف یعنی لا یوافق القرآن، ولی شد لا یوافق القرآن کل خبرهای زندی میشن لا یوافق القرآن، چون که موافق القرآن میشه قطعی و صدور دیگه. و به این تقریب خدمت شما عرض شد نتیجه میگرفتن ممنوعیت اخبار آحاد زندی صدور. فهمیدی؟ حالا میخوام یه حاشیه بگم. پس یه بار یه نفر بگه طایفه سوم کدوم رواز بود؟
طایفه دوم
سوم. اولی که خبر واحد بودن داوود ابن فرقان، دومی هم که همینه بود که خودیم لای وافر. طایفه سوم کدوم بود؟
مخالفت
بود. بعد این اخباری که میگه مخالف رو کنار بذار، حالا چه در باب تعارض چه در غیر باب تعارض، اینا چه ربطی داشت برای اینکه به این استدلال کنن بر بعد از حجت خبر واحد؟
مخالف رو کنار بذار، ما میبینیم که حالت عادی اون مخالفایی که صریحاً دارن مخالفت میکنن به نحو تباین اینها مخالفن، همون اول کنار هستن، یعنی دیگه این جمله نقضه. پس
چرا؟
چون که مردم وقتی که میبینن یه چیزی مسلماً مخالف قرآن روش عمل نمیکنن، میفهمن که این جعل شده.
بنابراین کذابی دلش اینجوری جعل
کنه،
پس دلیلش این میشه که
این مخالفی که اینجاها بیان میشه هر چیزی که موافق نباشد غیر موافق، بعد این میشه همون تفسیر دوم که غیر موافقین رو
کنار بذار، از کل خبرهای زندی و صدور باید بره کنار. این حرفشون میشه، درست شد؟ امام اینجا حالا شیخ جواب دیگه ای داره انشاءالله بعدا رو خود، اما امام اینجا حرفش اینه، امام میگه ما این حرف شما رو قبول نداریم که مخالف تبایری آقلان نبود. شما این جعالی رو اینگار درست تشخیص نمید کنید. این جعالی جورهای مختلف بودن، گوله های جانوران مختلفی بودن، فرق میکرده. بعضی از جعالی که کم هم نبودن، اینا میومدن آیات قرآن رو میگرفتن
برعکس اون آیه رو به امام نسبت میدادن تا برن به مسلمین بگن آی مسلمونا این امام مخالف قرآن، شیعه قرآن را قبول نداره. اصلا علت جهلشون این بود، نمیخواستن که شیعیان به روایاتشون بگید عمل کنن، میخواستن که بقیه مسلمین از اهل بیت بگید چی؟ فاصله بگیرن. جعالین انواع مختلفی داشتن، این جانوران طبقه بندی های مختلفی دارن، دسته ای از اینا از راستای کسانی بودن که داخل شیعیان بودن، میخواستن شیعیان به رواد جعالی عمل کنن. بله اونا اینجوریه، اونا مخالفت به نحو تبایر کلی نمی گفتن. اونجا حرف شما سید مرتضی علم الهدا درسته، اما دسته دیگریشون که عمدتا تو توحید هایی بودن که بیشتر مردم آبی بودن، می اومدن روایاتی خلاف صریح قرآن رو به اهل بیت مخصوصا تو مسائل اعتقادی نسبت میدادن تا در عامه و عوام بغض اهل بیت ایجاد کنن، اینها رو منکر قرآن تلقی کنن و اونها رو مقابل مقابل نص قرآن قرار بدن. و علت این که امام معصوم میگفت که این حرف آخوری دارم میگم، میگفت که شما تو مجامع اینها شرکت کنید با اینها مراوده کنید، برای بود که اونها بفهمن که شما چه اعتقاداتی ندارید تا اونها این باور رو نکنن، ولی عوام اونها این حرف ها رو باور میکردن، وقتی باور میکردن تبدیل میشدن به چی؟ معالم دیگه. یعنی اینا کاملا به این نتیجه میرسن که بعد امام معصوم رو کشن چون خلاف قرآن. مثلا روایاتی مثل خان الامین که جعل میکردن، برای چی جعل میکردن؟ هر شیعه میدونه که امام معصوم معتقد نیست که جبرائیل خیانت کرده مثلا وحی رو به جایی که پیامبر برای برده در آزو کرده، درسته؟ اینا میپس اینا جعل میکردن، میگفتن امام شیعه گفته که بعد از نماز سه بار بگید خان الامین خان الامین خان الامین ها الله کرد، خان الامین بگید چرا که این امین خیانت کرد. مثلا اینو میگفتن تا بعد اون آمی که هست چکار کنه؟ بغض اینها رو پیدا کنید، اناد به اینها پیدا کنید، میگه پس اینا با جبرئیل مشکل دارن، با پیغمبر مشکل دارن. علت اینه و اینها هم تو جعالی بودن، کم هم نبودن، فقط هم این شکلی نبوده. مثلا تو جایی که آدم های اهل عقل و منطق بودن بیرفتن یه حدیث غیر عقلانی خلاف صریح عقل جمع میکردن که بعد به اونا بگن این ائمه آدم های عقلایی نیستن. مثال میزنه امام، حالا این روایت رو شاید موافق نباشید ولی من مثال خود امامیه، میگه مثلا این روایتی هست که در صندوق هم آورده که زمین روی شاخ گاو است، زمین رو شاخ گاوه است و اون گاو توی یک اقیانوسی است. این روایت دیگه این جعلیه، اینو جعل کرد برای چی؟ برای که بگم این ائمه حرفاشون اینجوریه تو فضایی که عقلایی بودن، تا مردم سراغ اینها نه اون عقلا سراغ اینها دارن. بنابراین این که شما میگید که جعالی این روایت مخالف نمیتونه منظور مخالفت تمایلی به نحوه کلی باشد، به خاطر اینکه اگر این بود شیعیان قبول نمی کردن، کذابین دایی نداشتن، نه این کذابین اتفاقا دایی هم داشتن، بله اون کذابین که تو شیعه بپذیرن اینجوری جمع نمی کردن، ولی کذابینی که توی آبه بودن اینطوری جمع می کردن. اینو فهمیدی؟ حالا ببینید این مبنای فکری وقتی بیاد توی صحنه سیاسی تقیه مداراتی براش خیلی مهم میشه، با این مبنا طبیعی اون جمع میشه. اون جمعی هم دیگه شما برید در مثلا مسجد وهابی ها اونجا نماز جماعت بخونید، قرآن نماز بخونید، اقتدا بکنید، نمیدونم چیزهایی که باعث ایجاد اناد بین شیعه و سنی میشه نگید، چیزهایی که باعث تایید حرف اونا میشه نگید. این تفکر سیاسی دقیقا از این برداشت از روایات درسته در اومده، برداشت که از همین روایات داشته که همینجا اشکال میکنه به سگه، این برداشت اونجا میشه اون تفسیر سیاسیش. دقیقا برحال این هم حرف امام تو جزوه حاشیه آوردن در در نهاری کلام گفته
چیزا اینجوری تاریخی خب اینجوری هم بگه اصحاب کتابای خودشون رو به هر کسی بدن که آنو بخوان آنتا مغیره و اینو خب این کسایی بودن که خودشون رو شخصاتای بلایی
خب بعدن خب اون چه مثلا جوره
من درسته اینا چون خودشون ولای جا میزدن و بیشتر ادعای محبت میکردن خب طبیعی بوده بین شیعیان باشن بعدا کتابای اصحاب اینا داده بشه بعد اینا توش احادیثی کم و زیاد میکنن ولی اون افرادی که افراطی بودن از سنیای افراطی
اونا تو کتاب دست نمیبردن حدیث جداگانه در هم میکردن
خب اصحاب که این احادیثو جمع کردن اونا رو هیچ وقت جمع نکردن که همین
خب این حرف بعدیست ببین اتفاقا این هم هست این هم امام داره که یه اشکالی که میکنن میگن ما روایتی که به نحوه تباین کلی با قرآن باشه کم داریم حالا اگه شما هم بگید معقول بوده سبودن عملا کم داریم بعد امام جواب میده میگه علتش نهضت پالایش احادیثه در دوران ستار امام آخر که دوره وکالتی بود از امام رضا به بعد یه دهتری شروع شد به علمایشیه به نام پالایش احادیث اومدن کتب احادیثی رو هم اصول اربعه هم این موقع نوشته شد اومدن شروع کردن این کتابای حدیث نوشتن که این احادیثی که اینجور تباید کلی دارن تا مسائل اعتقادی اینا دیگه وارد اون کتب نشه به همین خاطر بخش زیادی از این روایاتی که مخالفت تباید داشت از منابع شیعه حذف شد ولی تو منابع عامه هنوز هست یعنی مثلا درق میکنن خودشون از کتاب فلان صحابی که امام باقر اینجوری گفت مثلا از مشابه بن حکم چندی روایت درق کرد از امام صادق که امام صادق گفت خدا جسمه خدا جسمه و چشم دیده میشه با چشم مادی تو روایت تو منابع ما نیست این روایت ها تو منابع اولا هست اینا روایتی بودن که تو نهضت پالایش هست شده تو نهضت پالایش بیشتر نظر به مسائل اعتقادی داشته در مسائل فروعی که تو دوره امامان آخر بود ازا این هر حرف درست بیه ولی این منافات نداره با اینکه امام صادقی هم چرتو در زمان امامان زیاده اینا بعد از نهضت پالایش که از زمان امام رضا به بعد شروع شد و تو کیفیت صغرا میدان پیدا کرد که منجر به نگارش اصول اربعه شد اون موقع این اتفاق افتاد معلوم شد این هم امام این دیگه جز واشه نیوردن ولی اینو امام داره در جواب این اشکال که تعداد این احادیث بالاخره اثباتن که بدید ثبوتن هم ممکن باشه اثباتن که و ما با این حرف ما موافقیم چون اگر شما احادیث رو که عامه نسبت دادن به اصحاب ائمه و از طریق اونا به ائمه تو مسائل اعتقادی نگاه کنید مثلا به خان العلوی نگاه بکنید اونا رو حساب کنید خیلی اینا که میگیم همه شو اینا دروغکی گفتن یعنی آبهای بعدی در آوردن بعیده اینا همون تو کتابایی که دست می‌بردن و جمع می‌کردن بوده بعد تو پالایش هست شده و کنار رفت تو پالایش که در خود اصل ائمه اتفاق افتاده این در همون زمان امام رضا به بعد انجام شده که نگارش اصول اربعه بوده بله
الان توی تقسیم بندی احادیث جلی با هر تقسیمی که حالا پیش بری بر ترتیب یه سری از روایاتمون که شامل این روایت این آینه بوده
خدا رو ما هم قبول داریم
خب پس حرفشون حداقل تو این قول سوم تو این قسم سوم میشه اثبات میشه
نه دیگه اینا میخوان کل خبر واحد رو رد کنن بابا جان و الا ما که کل خبر واحد رو حجت نمیدونیم به خاطر همچین چیزایی هست دیگه چون یه همچین چیزایی هست هیچ کس همه اخبار آحاد را حجت نمیدارن چون خبرهای جهنی هم هست اما بحث اینا این بود که کل اخبار باید دعوا سر ایجاب جزئی در مقابل سلب کلی اینا میخوان ادعای سلب کلی کنن با اون سلب کلی را انکار میکنیم درسته؟ اما ما هم ادعای ایجاب کلی نمی کنیم هیچ کس نگفته یکی بیگه سقه حجته یکی بیگه موسوق حجته اینا همه حجت نیستن به خاطر همین بسار بخونیم والاخبار این میشه طایفه سوم اخباری که وارد شده است در طرح اخبار مخالف با کتاب و سنت ولو معارض هم نباشه این اخبار فقط برای باب تعادل تراجی نیستن که بگید مخالفت کتاب به عنوان مرجحات بوده یه مخالفت کتاب داریم از مرجحاته موافق در مخالفت اونا فقط باره باب تعارضه میگه این روایات باره فقط باب تعارض نیست ولو معارض هم نباشه متواتر است متواتر نقشش چیه؟
این اخبار
خبر اخبار این اخبار جدا متواتر وجه استدلال به این اخبار. ببین دو طایفه قبلی وجه استدلال نیاورد، درسته؟ چون واضح بود. اما این طایفه سوم وجه استدلال میخواد، چون از اخبار مخالف که میگه مخالف قرآن رو بذار چرا؟ اینا چجوری رسیدن که باید خبرهای مجدور و صدور رو کلن کنار بذارن؟ این رو توضیح میده، چون اینا مخالف رو به چی برا کردن؟ غیر موافق برا کردن. غیر موافق کل مجدور و صدور رو بگیره. چرا غیر موافق برا کردن؟ چون گفتن مخالفت به صورت تباین کلی. بگیم وجه استدلال به این اخبار این است که همارا از واضحات است که اخبار وارد از ائمه صلوات الله علیهم در مخالفت ظواهر کتاب و سنت خیلی زیادی، و مراد از مخالفت در این اخبار که نهی می کند از اخذ مخالف کتاب و سنت، منظور مخالفت به صورت تباین کلی نیست که محال باشد یا دشوار باشد جمع. چرا این نیست؟ چرا باید این مخالف رو به بالای وافق معنا کنی؟ از علت این لیسه، زیرا صادر نمی شد از کذابین بر معصومین اخباری که تباین با کتاب و سنت به صورت کلی داشته باشد. از لا یا صدق کی را؟ کذابین را. احدی در زاله که در چی؟
در
اون بای و بایین رو کتاب و سنت کلیت هم اگر اینا مبایین کلی کتاب و سنت می گفتن مردم قبول نمی کردن. اینا دیوانه که نبودن، یه چیز جمع می کردن که مردم بپذیرن. بنابراین مخالفی که توی روایت بر میشه مخالفت به نحو تمام کلی بگید
نیست.
منظور اون مخالفتیست یعنی لا یوافق البرها. حالا شیخ جواب دیگری میده ها، شیخ میگه مخالفت تباین کلی نیست، اما به معنای مالا یوافق القرآن هم نیست. امام گفت نه، اینا همون تباین کلیه، همون تباین کلیه. چرا؟ چون اینا یه سری جعالی بودن که تباین کلی جمع میکنن تا بگن ائمه و شیعه خلاف قرآن هست، خلاف پیامبر هست، اصلا قبول ندارن این حرفا رو تا اناد درست کنن. شما ببینید چجوری میشد اینا 30,000 تا آدم بیارن به جنگ امام حسین، یا چجوری اون همه آدم میتونن جمع کنن بیارن جنگ حضرت علی؟ همه اینا که چیز نبودن. اگه بخوام به همه اینا پول بدن که خزانه شاه جواب نمیداد. یه سری ها رو باید بخری، برای که نمیشه بخری برادر، ما چقدر پول داری؟ یه سری ها رو باید بخری، یه سری ها رو باید بترسونی، یه سری ها رو باید فریب بدی و عوام رو باید فریب بدی برادر. شما الان فرض کنید یه جمعیت راه بندازید بیان بزنن خونه شیخ رو خراب کنن، خب مثلا چجوری باید تک تک پول بدید؟ و چقدر پول داری؟ این نمیشه. باید بری یه 10 نفر رو پول بدی، 10 نفرم بترسونی، 20 نفر دیگه 200 نفر دیگه فریب بدی، بعد یه جمعیت 200-300 نفر راه بیفتن بیان خونه شیخ. شیخ هم 10 نفر رو که میشناسه میگه بیاید کمک، میگم ما نمیام، ما میبینیم خدا با کاری نهاریم تحصیل. 10 نفر دیگه پول گرفتن نمیام، شیخ خودش میبوده و خودش دیگه باید چه کار بکنه دیگه، باید بره گوشه خود خودشی بشه یا یه زمینی بخره بره چا بکنه، یه کار دیگه نمیتونه کنه. اینجور بوده برای اینکه بتونن اون عوام رو فریب بدن. و چجوری عوام فریب بدن؟ میگن تو قرآن رو قبول داری؟ آره. پیغمبر رو قبول داری؟ آره. اینا اینجوری هست، اینا اصلا نماز نمی خودن، میگن محبت علی داشته باشی نماز نمی خواب خود، اینجوری شد. این هم اشکاله فهمید چی شد؟ پس اینا مخالف روات مخالف رو به چی بنا کردن؟ لا یوافق. امام به چی بنا کرد؟ همون تباین کلی. شیخ انصاری بعدن میخونیم جور سوال بنا میکنه دیگه، حالا بعد این طول میکشه. فماکاره این فای تفریه، فای تفریه یعنی وقتی که نمیتونه مخالفت، منظور مخالفت به نحو تباینه بگید کلی باشه،
چون مردم شیعه قبول نمی‌کردن توان کلی رو از اینها، پس اون چه که صادر می‌شد از کذابی بدل کذب لم یکن الا نظیر همون چیزی که صادر می‌شد از ائمه، فلیس المقصود از عرض نتیجه شه، مقصود از عرض ما یرد و علال حدیث علال کتاب و سنت نبوده، مگر عرض اون چه از اخبار که غیر معلوم و صدور است از غیر دارید، یعنی همین که علم و صدور ندارید بذارید کنار، یعنی که عدهو یعنی کی؟ اون حدیث این وجده برای اون حدیث قرینهی و شاهد قابل اعتمادی فهوبن، اون حدیث رو چکار کن؟
بگیر.
و الا اگر قرینه و شاهد قابل اعتمادی پیدا نکردی توقف کن در اون خبر، چرا که اون خبر مفید علم به نفسه نبوده و اون خبر با قرینه معتبره هم تقویت نشده بوده، یعنی مخالف رو معنا کردن بالله یوافق، طایفه سوم هم کردن به طایفه دوم، درست آقا؟ بیده بزن با یه 10 دقیقه دیگه میخواد که این تمام بشه، بخواریم 10 دقیقه دو سه نکته است، یه نکته اصل بحث رو گفتیم، دو سه تا نکته بوده، یه نکته بود صحیحه و شامل ابن حکم رو پیدا کنید صفحه پیش، خب تو صحیحه و شامل ابن حکم گفت فتق الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، درسته؟ فقط قرآن رو گفت و روایات بود، داره که ادله 4 تا کتاب و سنت و اجماع و عقل، چرا فقط کتاب و سنت رو گفت اجماع و عقل رو نگفت؟ فهمید چی بگی؟ مثلا به اوش
اجماع که سنت گردم اون سنت نظرم
عقل چی؟
عقل هم
توی این دوتا دیگه
چون قاعده ملازمه رو قبول داریم، پس اونم دوباره برمیگرده به حکم همین کتاب و سنت، بله اگه کسی قاعده ملازمه رو قبول نداشته باشی، یعنی حکم عقل رو در باب مناطات کاشف از حکم شارع بگید نداره، خب نمیشه، ولی شیخ قاعده ملازمه رو قبول داره و تو مطار و الانزار ازش دفاع می کنه. نه کلیه حسن و قف هست منطقه، ریشه قاعده ملازمه از کجاست؟ درست هم بشه ولی ریشه قاعده ملازمه بوده کجاست؟ بوده حجیت قطعه، چون قطع حجیت ذاتیه، اگر عقل حکم قطعی بکنه کشف میکنید که حکم شارع هم همین است، تو اعتقادیات هم باز عقل قطعی حجت حجت نیست، بنابراین چون بناتش حجت قطعه اختصاص فرویدی نداره، بله اون جمله کلما حکم العقل و بهی حکم شارع به حسنهی، این حسنی قوم باله بحث احکام اولی عقل اولی، ولی ریشه بحث فرق داری حجت قطعه، شیخ هم همین جواب شما رو داده، البته آیه خویلا تو قاعده ملازمه رو قبول ندارد، تو قسمت عقلش یعنی نمیگه قبول نداره ولی عملا قبول نداره، عملا یه جور میشه که قبول نداره، یه جوری تفسیر میکنن که بلا مورد میشه، اینا جور دیگه چیزش میکنن، میگن عقل رو نگفته چون نادر بوده، غالبا قرائنی که واسه ما علم به صدور میاره از کتاب و سنته، عقل واسه ما غالبا قرینه یقین آور نمیاره چون نادر بوده نگفته،
ندرتش
این هم حرف رو، ولی شیخ ملازمه رو قبول داره میگه برای جواب رو فرنی چی شد؟ صبح این دیگه اون روایت خودی میدان دکات کوچولویی که مونده که تو صحیحه و شامل حکم فقط کتاب و سنت رو گفت، فقه ها معمولا این رو گفته داره که قرائن منصر به این دوتا نیست، صبح این عدم از ذکر اجماع و دلیل العقل به جملت به اصطلاح قرائن الخبر فی هذه روایات، که اون که شیخ هم در عده فقط کتاب و سنت گفته، این عدم ذکر به خاطر این بوده که مرجع کی؟ اجماع و عقل به کتاب و سنته، در حاشیه اوسط توضیح تو جزوه حاشیه هم آوردم که میگه خود شیخ هم میگفته چون اجماعی که ما حجت بودیم کاشف از معصومه این واضحه، اونم چون قاعده ملازمه رو قبول دارید باز به حکم عقل برمیگرد، اونم که ملازمه رو قبول ندارن بحث قلت و ندرت آوردن. چرا روشنه این؟ و یشیر و الی ما ذکرنا که مقصود از عرضه خبر بر کتاب و سنت در غیر معلوم و صدوره و معلوم و صدور حجته تعلیل. تعلیل نقشش چیه؟ فاعل یشیره، یشیر و الی ما ذکرنا تعلیلو. این تعلیل عرضه در بعضی از اخبار مثلا این روایت هشام ابن حکم، حکم بود یا سالم بود؟ حکم هشام ابن حکم که وقتی گفت نیاوردید دلیل آقا چون مغیرت ابن سعید و خدا لعنت کنه این کارو کرد، درسته؟ علت آورد عرضه در بعضی از اخبار را، علت آورد به چی؟ به وجوده، به وجوده متعلق است به تعلیل، به وجود اخبار مکذوبه در اخبار
امامیه.
روشنه؟ اینم تمام. و آخرین جمله، اینها بر ادعای خودشون ادعای اجماع هم کردن، گفتن به خبر غیر معلوم الصدور عمل نمیشه. البته این رو تعبیر بردن، بعضی گفتن منظور از غیر معلوم الصدور چیه؟ قبلا گفتن علم عرفیه، یعنی اطمینان. اینو بعدا خودمون میگیم، لذا خبر اطمینان آور رو همه حجت میدارستن، اینا هم حجت، منظور خبر غیر اطمینانی بود. من شیخ طوسی گفته راوی اگه همه ثقه باشن آدم اطمینان هم پیدا میکنه، بنابراین جایی که اطمینانی باشه اینا حجت هست. و در حقیقت حرف اینا این بوده، جایی که علم عرفی نیست حجت نیست مگر ما دلیل خاص داشته باشیم، مثل شهادت عدلین که ولو اطمینان نداشته باشه قاضی حجت هست، عروش جنایات، قیام مطرفات ولو اطمینان نداشته باشه حجت هست، ولی بقیه جامس خبره باید اطمینان نداشته حجت نیست. اما الاجماع، فقط ادعای این اجماع را سید مرتضی در جاهایی از کلامش و جعلکی را خبر واحد زنی و صدور را گفته، خبر واحد زنی و صدور به منزله قیاس است، در این که ترک عمل به خبر واحد زنی و صدور معروف از مذهب شیعه است، که بعدا ما میگیم اینا زن مقابل اطمینان میگفتن، این خبر غیر اطمینانی. معلومه؟
الان اجماعش رو اصلا معروفاً فهمیدیم؟
از این به منزلت قیاس
باید دارم میگم معروف
معروف هم در وقت طرف هم به ظاله کنی به چی؟
روی نگه خبر اطمینانی بگیریم این عملا حرف سید مرتضی و موالی فرقی نداره؟
بله دیگه بله، لذا ما بعدا شیخ میگه ما اجماع داریم بر حجیت خبر اطمینانی و با اجماع خبر موثوق الصدور رو اثبات میکنیم. اینو بعدا میگیم و قد اعترف به این، یعنی به کی؟ به وجود این اجماع شیخ طوسی هم متعلایی که اندهو، یعنی کی؟ شیخ طوسی تعویل برده معقد اجماع را به اراده اخباری که مخالفون روایت میکنن، گفته اگر مخالفون روایت کنن علم نمیاد، ولی اگر خود شیعیان و ثقات نقل کنن علم میاد. علم هم باز همون علم عرفیه، یعنی در نقدش میکنه، الان فعلا مصطفی فکر کنه علم یقینیه. و هوه یعنی کی؟ وجود این اجماع بر عدم حجت خبر واحد ظاهر اون چیزیست که اکاعت شده از کتاب تبرسی در تبرسی در مجمع البیان که گفته است جایز نیست عمل بزن اند الامامیه وگر در جایی که دلیل خاص دارن مثل شهادت عدلین یا قیام مطلفات مالی طلب شده قیمتش رو بخواد بدونید، یا عروش جنایات، عروش جنایات که عرش رو تحیید کنند و الحمدلله رب العالمین. خوب شد الحمدلله عرب بودگی ما جبران شد، خوب شد این قسمت رو خوب بیم، ما امیدواریم که تمام بشه کتاب یا اون 26 اردیبهشت کتاب تمام بشه، چون دوباره بخش اجماع هم که من حجت خبر واحد هست مثل این اجماع منقوله همه شو نمیخونیم اما خلاصه بگیم، منطقه از اینجا تا اجماع رو باید کامل بخونیم، بعد دلیل عقل هم دوباره باید بخونیم که بعدشه. خوب شد. میتونید به شما اون جزوهایی رو که بهتون میگم کامل بخونید، بعد برگردید، بعد دو ببینید جزوهای حاشیه هم بغلش نگاه کنید، توضیحات عبارت سخت اومده، بعد جایی که اشکال داشتید بپرسید. کلیت بحث رو میدونید، جای احتمالا که گیر میکنید تو نقل قول هست، مثلا یه نقل قول اون که تو عبارتش ببینید، ولی ببینید خوبه ضرر دارید. مثلا نوار داره قدیم هم داره خدا دقیقه انسان الان بالای 30 سال کسی نمیخوره.
خب شما چی نخوندی خودتونو؟
برام نخوندم دارم، ولی خب مراجعه کردم، مثلا بعد زن در عقاد مراجعه کردم دیدم.
با کدوم سوادی؟
این حالا ادامه یه سآله ایشون، بالاخره اونایی که قول دومو دارن میگن
رو این جزده رو من باید آقای شویری فرست
رو این اونایی که قالب قول دوم هم بالاخره دارن میگن اونجایی که علم میاد یعنی اطمینان میاد و اونجایی که قرینه ای هست که موافقتش رو بگیم موافقتش رو با کتاب حالا یا سنت نشون میده، اونا رو ما میپذیریم اون اخبار واحد رو. درست؟
یه بار دیگه بگو.
این قول دوم داره میگه که ما هم فی الجمله پذیرفتیم دیگه، یعنی در جایی که یوافق کتاب و سنت و در جایی که علم میاد اطمینان میاد. خب در اینجا هم اونها میپذیرن، پس یعنی به نحو سالبه کلیه نمیدن نه
مستدل تصورش اینه که علم توی عبارات یعنی یقین، یعنی دیگه یقینی رو قبول داری. خب یقینی که دیگه خبر واحد بشه.
خود شیخ تصریح میکنه که یعنی دو بخش میکنه، یه جایی علم بیاد، یه جایی احتفظ بالقرائن.
نه دوباره قرائن علم آور. خب مستدل تصورش اینه که فقط خبر واحد محفوظ به قرائن علم آور حجت. ما بعدا جواب میدیم که سید مرتضی هم که این عبارات رو دارن منظورشون از علم اطمینان بوده،
اما اینا یقین رو میگن،
اینا ولی فکر کردن یقین رو میگن، مثلا اونا هم در حقیقت منکر کل اخبار آحاد نبودن، حتی ابن ادریس اخبار غیر اطمینانی رو امکان میدن، اینو ما بعدا میگیم. ولی مستقر تصورش رو که این علم به معنای یقینه
تو خود متن شیخ، یعنی مثل فاتحه با یه فاتحه شرکت میاره این تفسیر که اینا این کلام رو دارن میگن، یا اینکه علم حاصل میشه یا اینکه احتفظ بالقرائن، یعنی اینجوری که میاد چنین برداشتی میشه که این قرائن قرار نیست علم آور باشن، وگرنه اگر علم آور بودن که جزء همون دسته قبلیش میشه که علم آوره. خب یا علم آوره یا اینکه احتفظ بالقرائن. حالا من با این یعنی بگیم این دو تا یعنی هم تقسیم نیست این دو تا. یه چیز دیگه، این تو جریان شیخ مفید حالت عادی یعنی فتواشون اشتباه دیگه، بسی فرمایی به احیاد میدادن
علتش هم
خاطر امور مهمه بودن
تقل رو هم باید لحاظ میکرد، یه بحث احتمال یه بحث محتمل. درست احتمال نفس قطعی بود، احتمال حفظ بلد سختی بود، اونجا حفظ نفس بود، اینجا حفظ حرمت جنازه بود. محتمل رو هم باید لحاظ میکرد، محتمل رو که لحاظ میکرد خطاش اینجا
بود.
یه طبیعیه دیگه غیر معصوم خطا